بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قال علی علیه السلام: لا ظهیر کل مشاوره. قسمتی از حکمت 54 نهج البلاغه این کلام مولا علی علیه السلام رو تشکیل میده. حضرت میفرمایند: هیچ پشتیبانی مثل مشورت کردن نیست. برای انسان ظهیر پشت آدم رو گرم میکنه. مشورت، مشاوره، آدم با دوستانش مشورت کنه. شما ببینید در قرآن شریف خداوند متعال در مواردی اصلا مشورت رو توصیه فرمود. در سوره آل عمران آیه 159 دستور میده که وشاورهم فی الامر، در کارها ای پیامبر با مردم مشورت کن. خب یا مثلا در سوره شورا آیه 38 میبینیم میفرماد و امرهم شورا بینهم، یعنی اینها کارهاشون رو مشورتی انجام میدن. مسلمان ها و مؤمنین اهل مشورتن. خب حتی سوره ای داریم به نام سوره شورا. اینقدر مسئله مشورت در اسلام اهمیت داره. مولوی فرمود مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. یا مثلا 20 مصباح از یکی روشنتر است. خب 20 تا چراغ از یه چراغ معلومه که روشنتره. وقتی یه سر هست یه عقل توش هست، وقتی 20 تا سر اومد 20 تا عقله. 20 تا عقل مشخصا از یه عقل خیلی روشنتره. یا در جای دیگه میفرماد امر شاورهم برای آن بود که از تشاور سهو و کج کمتر شود. عقل را با عقل دیگر یار کن، امر شورا بینهم را کار کن. یا سنائی میفرماید با دو عقل هوا نیامیزد، یک هوا از دو عقل بگریزد. با خردمند ساز داد و ستد، که قوی تر شود خرد ز خرد. خب این یه مسئله است. مهمترین مسئله اجتماعی اصل شوراست. بدون شورا همه کارها ناقصه. یه انسان هر چقدر از نظر فکری نیرومند باشه، نسبت مسائل مختلف خلاصه از یک بُعد یا چند بُعد میتونه نگاه کنه و ابعاد دیگه مسئله بر او مجهول میمونه. ولی وقتی مسائل در شورا طرح شد، عقلها و تجربه ها و دیدگاه های مختلف اینا کمک کرد، مسائل پخته میشه، کم عیب و کم نقص میشه و خلاصه از لغزش دورتره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه عقل کل بود و به وحی ارتباط داشت، در مسائل مختلف اجتماعی و اجرایی، در جنگ و صلح، در امورات مهم با یارانشون مشورت میفرمود و گاهی نظر اونها رو ترجیح میداد. با اینکه گاهی مشکلاتی هم از این جهت پیدا میشد، اما حضرت تعمد داشت تا الگو و اسوه برای مردم باشه. چرا؟ چون برکات مشورت از زیانهای احتمالیش به مراتب بیشتره. البته پیامبر هرگز در احکام الهی و قانونگذاریها با مردم مشورت نمیکرد، بلکه در اون گونه مسائل صرفاً تابع وحی بود. ولی در طرز اجرای قانون از مسلمان‌ها نظر می‌خواست. در نهج البلاغه می‌خونیم من استبد به رأیهی هلک، هر کسی مستبد شد به رأی و نظرش هلاک شد. گفت فقط رأی منه. و من شاور الرجال شارکها فی علوقهم، هر کسی با مردم مشورت کرد این با عقل اونها شریک شده. خلاصه کلام، مشورت یکی از پشت‌های انسانه، که خداوند توفیق بده ما بتونیم از این پشت در زندگی هامون استفاده کنیم. اعتبارات الماهیه المشهور ان للماهیت ثلاثه اعتبارات اذا قیست الى ما هو خارج عن ذاتها کما اذا قیست رقبته الى الايمان عند الحكم عليها به حکم ما که وجوب الاتقاء وهي الاول ان تعتبر الماهیت مشروطتا بذالک الامر الخارج و تسمى حين اذن الماهیت به شرط شیئین یا الماهیت که مفعول دوم تسمى باشه الماهیت به شرط شیئین کما اذا کان یجب اتق الرقبه المؤمنت ای به شرط کونها مؤمنتا. اولین نکته ای که مقدمتا از اون سه امر بیان میشه اینه راجع به اعتبارات ماهیت. اعتبارات ماهیت یعنی چی؟ یعنی ملاحظات ذهن ما یه ماهیت رو. وقتی ذهن ما ماهیتی رو لحاظ میکنه در نظر میگیره، یا به عبارت دیگه ذهن ما میتونه یه ماهیت رو از چند زاویه مطالعه کنه، تجزیه و تحلیل کنه، در هر نظری هم یه حکمی براش ثابت کنه، احکامی داشته باشه. به عبارت روشن‌تر ذهن ما میتونه با چندین عینک این ماهیت رو مورد مطالعه قرار بده. گاهی با عینک دودی میتونه مطالعهش کنه، یه حکمی براش ثابت کنه. گاهی با عینک معمولی مطالعه کنه، حکم دیگه ای براش ثابت کنه. و خلاصه دیدهای مختلف داره که میشه این ماهیت رو چند رقم محاسبه کرد و در هر محاسبه هم براش حکمی ثابت کرد. حالا که اعتبارات معناش روشن شد، ملاحظات و دیدگاه‌های ذهن ما که روی یک ماهیتی انجام میده اینو بدونید، به طور کلی ذهن ما میتونه یه ماهیت رو دو جور ملاحظه کنه، به دو نحوه تصور کنه. تارتن ذهن ما این ماهیت رو به ماهیهیه ملاحظه میکنه، من حیث و هیهیه ملاحظه میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام نظر و توجه ذهن ما به خود ماهیت لیس الا، فقط به این ذات و ذاتیات توجه داره، به این جنس و فصل. قطع نظر از کلیه عوارض و مشخصات خارجیه، کار به عوامل خارجی نداره. ماهیت رو به ماهیهیه ملاحظه میکنه، یعنی ذهن ما تمام نظرش و شش دنگ حواسش متوجه این ذات و ذاتیاته. قطع نظر میکنه از همه عوارض و مشخصات خارجی. اینو بهش میگن ماهیت من حیث و هیهیه، یعنی ماهیت از گونه ای که ماهیت خود ماهیته. یه مثال بزنیم روشن بشه. مثلا انسان به عنوان این که حیوان ناطقه ذهن در نظر میگیره، ملاحظش میکنه، احکامی هم برش بار میکنه. کار نداره که این انسان حیوان ناطقه خصوصیت رجل بودن رو بیاره یا مرئه بودن رو بیاره. به رجل و مرئه کار نداره، عادل بودن رو بیاره، فاسق بودن رو بیاره. کار به عدالت و فسق نداره، عالم بودن رو بیاره، جاهل بودن رو بیاره. کار به علم و جهل نداره، ثروت و فقر رو کار نداره. جمیع این مشخصات خارجی اصلا مد نظر ذهن نیست، همه اینها رو نادیده میگیره. که لم یکن شیئا مذکورا، انگار هیچی با این ماهیت نیست، ماهیت خودش هست و خودش لیس الا. این یه جور تصوری که ذهن میکنه. ماهیت به این عنوان نه متکمم به کمیه که بگیم مثلا این ماهیت دو متره، اون ماهیت یه متره،
کمیت نداره، درازی و کوتاهی نداره، نه متکیف به کیفیه، بگیم این سیاه اون سفید کیفیت نداره، نه متلون به لونیه، بگیم این دارای این رنگه، اون دارای اون رنگ، هیچ خصوصیتی نداره، فقط و فقط خودشه و خودش. حیوان ناطق، حیوان ناطقه، نه اسود نه ابیض، نه طویل نه قصیر، نه عالم نه جاهل. ماهیت در این مرتبه که من حیث و هیهی است هیچ خصوصیتی نداره، مجردتن ان کل خصوصیه، از همه خصوصیات و عوارض مشخصه خارجی مجرده، بهش میگن ماهیت لیسیده، هیچ چیزی باش نیست. و این که شما شنیدید در فلسفه یا در منطق مطرح میکنن ارتفاع نقیزه ممکنه، این فقط مال همینجاست که ماهیت در مرتبه ذاتش که من حیث و هیهی است اونجا ارتفاع نقیزه این داره. چرا؟ چون شما میگی ماهیت من حیث و هیهی، اگر زید رو من حیث و هیهی بسنجی، نه عالم نه جاهل، نه ثروتمند نه فقیر، البته زیدی که عوارض رو باش نیاری، ماهیت زید که همون حیوان ناطقه. اینجا میبینیم که نقیزه مرتفع میشن، نه عالم نه جاهل، خب این رفع نقیزه اینه، نه ثروتمند نه فقیر، حیوان ناطقه. اینجا هیچ خصوصیتی نداره، نه موجود نه معدوم، ماهیت من حیث و هیهیه، نه موجود نه معدوم، نه صغیر نه کبیر، بلکه خودشه و خودش. حیوان ناطق، حیوان ناطق، لیس الا. به قول مرحوم حاجی سبزواری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب منظومه، و لیست الا هی من حیث و هی مرتبتن نقائز و منتفیه، ماهیت در این مرتبه خودش خودشه، هیچ خصوصیت دیگه ای نداره، همه صفات ضد و نقیض از او منتفیه، نه عالم نه جاهل، نه اسود نه ابیض، نه موجود نه معدوم و هاکذا. این یه جور ماهیت، یه جور لحاظ که ماهیت من حیث و هیهی است، ماهیت لیسیده، هیچ خصوصیتی باش نیست. ملاحظه دوم، تارتن ذهن ما این ماهیت رو در مقایسه با مشخصات خارجیه و عوارض خارجیه در نظر میگیره، اینجا تمام نظر به ذاتیات دوخته نشده، به خارج هم سرایت کرده، اینو بهش میگن الماهیت المقیست الی الخارج، یعنی ماهیتی که مقایسه شده با خارجش. به این ملاحظه که ذهن ما ماهیت رو در مقایسه با امور خارجیه در نظر گرفته. خب حالا توجه کنید، این جور که ذهن ما ماهیت رو در مقایسه با امور خارجی در نظر میگیره، هر ماهیتی منقسم میشه به سه قسم. ماهیت در مقایسه با عوارض و مشخصات خارجی میشه سه قسم. تارتن این ماهیت نسبت به اون امر خارجی و خصوصیت خارجیه به شرط شیعه، یعنی چی؟ یعنی مقید به وجود اون خصوصیت. مولا نمیتونه حکمی رو بر این ماهیت بار کنه مگه با وجود اون خصوصیت، به شرط شیء مقید به وجود اون شیء. اگه اون خصوصیت باشه این حکم هست، اگه نباشه این حکم هم نیست. مثلا اعتق رقبتن مؤمنتن، ماهیت چیه؟ رقبه. مولا میخواد وجوب عتق رو روی این ماهیت پیاده کنه، میگه اعتق رقبتن، ملاحظه میکنه که عتق اصل رقبه به طور مطلق مصلحتی نداره، چه مؤمنه باشه چه کافره، این مصلحتی درش نیست، بلکه تحقق خصوص رقبه مؤمنه دارای مصلحته، این میشه به شرط شی. لذا در خارج میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این ماهیت رو یعنی رقبه رو با اون صفت خارجی یعنی ایمان مقایسه کرده، ملاحظه کرده و دیده که مقیدن به وجود ایمان مطلوبیت داره، لذا امرش رو مقید میکنه، میگه اعتق رقبتن مؤمنه. از این قسم تعبیر میشه به ماهیت به شرط شی، یا به تعبیر دیگه بهش میگن ماهیت مخلوطه. چرا؟ چون مخلوط شده به این قید، خالی از این قید نیست. یا به عبارت سوم ماهیت مقیده بهش میگن، اون قیدی که شنیدید مقید میگن همینه، مقید یعنی ماهیت به شرط شیعی. این یک ماهیت و این یک قسم. حارتن این ماهیت در مقایسه با اون امر خارجی و خصوصیت خارجیه به شرط لاس. یعنی چی؟ یعنی مشروط به نبودن اون خصوصیت، مقید به عدم اون خصوصیت. زمانی این حکم بر او بار میشه که اون خصوصیت در او نباشه، به شرط لاس دیگه. وقتی این حکم شرعی بر این ماهیت مترتب میشه و بار میشه که اون خصوصیت خارجیه در این ماهیت نباشه، ماهیت نسبت به او به شرط لاس، یعنی به شرط نبود، این که نباشه. یه مثال بزنی، المسافر یجب علیه القصر. مسافر یه عنوان کلیه، یعنی ذاتون ثبت له السفر، به شرط ان لا یکون سفره سفر المعصیه. این به شرط لاست، مادامی نماز در سفر بر او قصر هست و نماز رو قصر میخونه و شکسته، که سفرش سفر معصیت نباشه. موضوع المسافره، یک عنوان، یک ماهیت، حکم میشه وجوب قصر. این وجوب قصر بر این ماهیت که مسافر باشه بار میشه به این شرط که سفر معصیت نباشه. در بالا به شرط شی وجود چیزی شرط میشد، اینجا عدم چیزی شرط میشه. اونجا میگفتیم به شرط ایمان، ایمان باشه، اینجا میگیم به شرطی که سفر معصیت نباشه، نبودش شرطه. این ماهیت این حکم رو داره مقیدتن به نبود اون خصوصیت. اگر سفر معصیت باشه لا یجب القصر، قصر دیگه واجب نیست. و اگر سفر معصیت باشه قصر واجب نیست، اگر سفر معصیت نباشه یجب القصر. اینو میگن ماهیت به شرط لا. مثال صلات نسبت به حدث، که ما میگیم صلات صحیح نسبت به نبود حدث، به شرطی که حدث نباشه. صلات صحیح به شرط نبود کلام خارجی، به شرط نبود قهقهه و بکا و امثال اینا. این قسم رو ماهیت به شرط لا میگن. اسم دیگش ماهیت مجرد است که باید اون قید رو نداشته باشه. قسم قبلی ماهیت مخلوطه بود، قید رو داشت، مخلوط بود این ماهیت، ولی اینجا این ماهیت مجرده و خالص است، قید نباید داشته باشه، به شرط لاست. این دو رقم از ماهیات. قسم سوم تارتن این ماهیت رو که با اون امر خارجی مقایسه میکنیم، بعد میخوایم حکمی براش ثابت کنیم، این ماهیت در ثبوت حکم براش نسبت به اون امر خارجی لا به شرطه. یعنی چی؟ یعنی نه ثبوت حکم مشروطه به بود اون خصوصیت، نه ثبوت حکم مشروط به نبود او خصوصیت، هیچ کدوم، لا به شرطه، قید و شرط نداره. نه بودن خصوصیت در ثبوت حکم دخالت داره، نه نبودن او. اینو میگن ماهیت لا به شرط. البته لا به شرط قسمی بهش میگیم. چرا؟ چون این قسم از ماهیت یک نوع و یک قسم از اقسام ماهیت لا به شرط مقسمیه. لا به شرط مقسمی چیه؟ یه ماهیتیه که سه نوع داره خودش. یکی به شرط شی، یک نوعشه. به شرط لا، یک نوعشه. لا به شرط هم یک نوعشه، البته لا به شرط قسمی. لذا ما میگیم لا به شرط دو قسمه. لا به شرط مقسمیه که خودش مقسم برای سه تا قسمه، مقسم برای سه قسم که به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط باشه، که یک قسم از این سه قسم خودش میشه لا به شرط قسمی. چرا میگن لا به شرط قسمی؟ چون قسمی است از اون اقسام ثلاثه لا به شرط مقسمی. چرا به اون میگن لا به شرط مقسمی؟ چون مقسم این لا به شرط برای سه تا قسم، هم برای به شرط شیء، هم برای به شرط لا، هم برای لا به شرط قسمی. مثالش چیه؟ مثالش این، مثال لا به شرط، بگیم صلات نسبت به حریت یا رقیت، شما وقتی ملاحظه میکنید ماهیت نماز رو نسبت به حریت و رقیت که در نظر میگیرید، میبینید اینجا لا به شرطه. نه بودن حریت شرط در نماز، نه بودن رقیت، نه بودن حریت شرط، نه نبودن حریت. صلات یه ماهیت، وجوب یه حکمه. مولا میخواد وجوب رو بر صلات بار کنه. این صلات رو در مقایسه با حریت که مکلف حر باشه یا عبد ملاحظه میکنه، وجوب حریت در وجوب صلات دخالتی نداره. عبدم که باشه یجب الصلات علی، وجود رقیت و عبد بودنم در وجوب صلات دخالتی نداره، نه بودش نه نبودش. حریت باشه یا نباشه وجوب صلات هست. مولا این ماهیت رو با اون خصوصیت خارجی ملاحظه میکنه، میبینه بودش یا نبودش در این حکم دخالتی نداره. لذا میفرماید الصلات واجبتون علی جمیع المکلفین، چه حر باشن چه عبد، تفاوتی نمیکنه. همینطور ماهیت صلات رو نسبت به قنوت در نظر بگیرید. قنوت در نماز به شرط شیء خیر، به شرط لاس خیر، لا به شرط. خواستی انجام بده، نخواستی انجام نده. مستحب مؤکده، البته انجام بدی بهتره. امثال ذالک، اموری که بود و نبودشون در وجوب صلات دخالتی نداره، مثل رجل بودن، مرئه بودن، در وجوب صلات چه دخلی داره؟ صغیر بودن، کبیر بودن، در وجوب صلات دخالتی نداره، البته صغیری که به حد بلوغ رسیده باشه. خب پس بنابراین اینجا شد سه قسم. تارتن ذهن ما ماهیت رو من حیث و هیهیه ملاحظه میکنه، تارتن در مقایسه با امور خارجیه ملاحظه میکنه. این خود قسم دوم شد سه قسم، با اون یه قسم که من حیث و هیهیه بود شد چهار قسم. پس اعتبارات ماهیت چهار قسمه. خوب توجه کنید، علمای فلسفه و منطق دو تا اصطلاح دیگه هم در این مقام به کار میبرن. یکی اصطلاح ماهیت مهمل است، یعنی اهمال شده، همه خصوصیات خارجیه درش اهمال شده، ندید گرفته شده، این یه اصطلاح. دوم اصطلاح ماهیت لا به شرط مقسمی که گفتیم. اینجا سؤالی مطرحه و اون اینه، آیا این دوتا اصطلاح یعنی ماهیت مهمله و ماهیت لا به شرط مقسمی مترادفانن؟ یعنی دو لفظن یه معنا دارن، هر دوتا یکیان، یا اینکه این دو اصطلاح متباینانن، هر کدوم معنای علاهده دارن؟ فلسفه این سوال چیه؟ چرا همچی سوالی کردیم؟ جوابش اینه، فلسفه اینه که تعبیرات حضرات علما در اینجا مضطربه، در اینجا درهم برهمه. خود بزرگان هم در اینجا مضطرب شدن، تعبیرات مضطرب و درهم و برهمه، از بعضی از عبارات استفاده میشه که این دو اصطلاح مترادفن، مثل عبارت مرحوم آخوند در کفایه، عبارت حاجی سبزواری در منظومه، بزرگان فلسفه و اصول اینها اینجور فرمودن. از بعضی از عبارات هم استفاده میشه که اینها متباینان هستند. ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی دو چیزن علاهده و باید سوا سوا بحث بشه. دو لفظن دو معنا دارن. خلاصه چون عبارات مضطربه لذا جا داره که اون سوال مطرح بشه که اینها متباینن یا مترادف. مرحوم مظفر رحمه الله میفرمایند به نظر ما این دو اصطلاح دو اصطلاح متباینن. ماهیت مهمله اصطلاح، ماهیت لا به شرط قسمی اصطلاح دیگریه. خب مد دلیل علی هذا، دلیل چیه؟ ایشون ابتداءن دو تا مقدمه ذکر میکنن، بعد استدلال رو مطرح میکنن. اما دو مقدمه، اول بل اتفاق و بل اجماع ماهیت مهمله اونه که ذهن ما تمام توجه و نظرش رو به خود ذات و ذاتیات دوخته باشه. مهمل است یعنی از جمیع خصوصیات خارجیه اهمال شده، همه خصوصیات خارجیه نادیده گرفته شده، که علم یکن شیئن، هیچی انگار جز خود ذات و ماهیت نیست. اجماعیه که مراد از ماهیت مهمله تمام نظر به خود ذات و ذاتیات منحصر شده، عوارض و مشخصات خارجیه اصلا مد نظر نیستن. این یک مقدمه. مقدمه ثانی هم اینه، بل اجماع و بل اتفاق مراد از ماهیت لا به شرط مقسمی عبارت از اون ماهیتیه که مقیسه به خارج باشه، تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته نشده، بلکه این ماهیت رو با امور خارجیه با مشخصات خارجیه ملاحظه کردیم. خب بعد که ملاحظه کردیم اون سه قسم که گفتیم پیدا میشه، یعنی به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط قسمی. پس اجماعیه که ماهیت مهمله یعنی ماهیت با قطع نظر از همه مشخصات خارجیه، ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ماهیتی که مقایسه شده با امور خارجیه، قطع نظر نشده. حالا که ملاحظه شد سه صورت پیدا میکنه، یا به شرط شیء میشه، یا به شرط لا میشه، یا لا به شرط قسمی. این دو نکته اجماعیه. بعد از این دو نکته به اصل استدلال میرسن که شاید نرسیم، حالا این مقدار رو تطبیق میکنیم. فرمودن که اول اعتبارات الماهیه، ما اعتبارات ماهیت رو بررسی کنیم، یعنی ملاحظات ماهیت در ذهن ما اینجور. المشهورو، مشهور اینه که ان للماهیت ثلاثه اعتبارات، برای ماهیت سه تا اعتبار هست: اذا قیست الى ما هو خارج عن ذاتها، البته زمانی که مقایسه شود این ماهیت با اون چیزی، یعنی با مشخصاتی که اون مشخصات خارج از ذات اون ماهیته، یعنی مال ماهیت مقیستون الال خارجه، کما اذا قیست رقبه، وقتی که رقبه مقایسه میشه الال ایمان با ایمان، اندل حکمه علیها، هنگامی که حکم میکنیم بر رقبه، به حکم ما، به یه حکمکی، یه حکمی، هر حکمی که میخواد باشه، که وجوب العتق، مثلا حکمی که میکنیم بر رقبه میگیم عتق واجبه. خب وحیه اینجا میبینیم که این رقبه ان تعتبر الماهیت مشروطتن به ذالک الامر الخارج، اعتبار میشه ماهیت که رقبه باشه مشروط به آن امر خارج که ایمان باشه. نسبت به ایمان رقبه وقتی مقایسه میشه میبینیم به شرط شیعه، یعنی به شرط ایمانه، رقبه حتما باید با امر خارجی که ایمان باشه باید باشه و مقید به او شده، مشروط به اوست، و تسم ماهین ازن الماهیت به شرط شیعین، این ماهیت در این هنگام که امر خارجی در شرط میشه و قید او میشه بهش میگن ماهیت به شرطشه. کما اذا کان، چنانچه زمانی که باشد، یجب و اتق الرقبت المؤمنه، زمانی که اتق الرقبت المؤمنه، زمانی که واجب باشه اتق رقبه مؤمنه، ای به شرط کونها مؤمنتن، به شرط این که این رقبه مؤمنه باشه. خب این میشه به شرطشه، این یه رقم. دوم، ان تعتبر مشروطتن به عدمه، این که این ماهیت شرط میشه به عدم اون امر خارج، و تسمى و تسمى الماهیت به شرط لا، به این میگیم به شرط ماهیت به شرط لا، که بهش ماهیت مجرده هم میگن. کما اذا کان القصر، زمانی که قصر واجب باشه، فی الصلاه علی المسافر، در نماز بر مسافر، غیر العاصی فی سفره، البته مسافری که معصیت در سفرش نکنه، ای به شرط عدم کونهی آسیان لله فی سفره، یعنی به شرط نبودن مسافر آسی لله، معصیت نکند خدا را، فی سفره در سفرش، فأخذ عدم الاسیان قیدن فی موضوع الحکم، اینجا میبینیم که عدم الاسیان که گناه نکردنه اخذ شده، قید شده در موضوع حکم، موضوع مسافره، حکم وجوب قصره، عدم الاسیان در این مسافر قید شده، این پس عدم شرطه، یعنی به شرط گناه نکردن. در قبلی به شرط شی بود، به شرط ایمان رقبه باید موجود بشه، اینجا میگیم نماز بر مسافر واجبه در سفر، به شرطی که عدم الاسیان باشه همراهش، این نبود شرطه، اینو میگن به شرط لا. این دو رقم. سوم، الا تعتبر مشروطتن به وجودهی ولا به عدمهی، این که اعتبار نشود ماهیت مشروطه به وجودش و نه به عدمش، یعنی اینجوره که کعنه بگیم ان تعتبر لا مشروطتن به وجوده ولا به عدمه، نه مشروط به وجودش باشه، به وجود اون امر خارجی، نه به عدم اون امر خارجی، نه وجودش شرطه نه عدمش، و تسمى الماهیت لا بشرط، اینو بهش میگن ماهیت لا بشرط، بهش ماهیت مطلقه هم میگن. این ماهیت لا بشرط اسمش ماهیت لا بشرط قسمی است، که وجوب الصلاه علی الانسان، مثل اینکه نماز بر انسان واجبه، انسان یه ماهیتی است، وجوب صلات حکمه، به اعتبار کونهی حرن مثلا، اما اینجا وجوب صلات نسبت به حریت که قیاس میشه و مقایسه میشه، میبینیم انسان وجوب نماز نسبت به حریت براش لا به شرطه، پس وجوب نسبت به حریت میشه لا به شرط. یعنی شرط نیست، نه بودنش حریت شرط، نه نبوده حریت. فإن الحرية غیر معتبرة لا به وجودها ولا به عدمها فی وجوب الصلاة، چون حریت اعتباری ندارد و معتبر نیست، نه به وجود حریت که بشه به شرطشه، نه به عدم حریت بشه به شرط لا در وجوب نماز، نه وجود شرط نه عدمش، پس میشه لا به شرط. لأن الانسان به نظر الالحریه، چون انسان که ماهیت نسبت به حریت که امر خارجیه، فی وجوب صلات علیه در وجوب نماز بر انسان که این یک حکمه، غیر و مشروط بالحریه، شرطی نشده نسبت به حریت ولا به عدمه. اگر شرط میشد به حریت میشد به شرطشه، ولا به عدم حریت میشد به شرط لا، ولی نه حریت شرطه نه عدم حریت شرطه. فهو انسان لا به شرط بالقیاس الیها، میشه لا به شرط در مقایسه با حریت. خب و یسمى هذا الاعتبار الثالث الا به شرط القسمی، این اعتبار سوم بهش میگن لا به شرط قسمی. چرا لا به شرط قسمی میگن؟ فی قبال لا به شرط المقسمی الاتی ذکره، فرمود این لا به شرط قسمی در مقابل لا به شرط مقسمی که ذکرش خواهد آمد، همین صفحه بعد خواهیم خوند ان شاء الله. و انما سمی قسمی، یا چرا بهش میگن لا به شرط قسمی؟ لانه قسم فی مقابل القسمین الاولین، چون این لا به شرط قسمی است در مقابل دو قسم اول. دو قسم اول کو؟ ای البشرط شیئن و البشرط لا، یعنی بشرط شیء و بشرط لا. اون ماهیت لا به شرط مقسمی سه تا قسم داره، یه قسمش به شرط شیء، یه قسمش به شرط لا، یه قسمش لا به شرط قسمی هست. و هازا ظاهر لا بحث فیه، این مطلب ظاهره، بحثی در این نیست. خب این که اعتبارات ماهیت روشن شد، حالا می فرماید ثم ان لهم اصطلاحین آخرین معروفین، برای علماء فلسفه و منطق دو اصطلاح دیگم هست که معروفه. قولهم الماهیت المهملتو، اینا میگن ماهیت مهمله. دوم قولهم الماهیت لا به شرط، لا به شرط مقسمیین، که ماهیت لا به شرط مقسمی است. افهازان اصطلاحان، حالا سوال میکنیم، و تعبیران لمدلول واحد، آیا این دو یعنی ماهیت مهمله و ماهیت لا به شرط مقسمی دو اصطلاحن، دو تعبیرن برای یک معنا، برای یک مدلول که بگیم عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الى ذاک الجمال یشیرو، بگیم آقا تعبیرات مختلفه، مثل عزوم و عنب و انگور و استافیل که مولوی آورده، او هما اصطلاحان مختلفان فی المعنا، یا اینکه خیر این دوتا ماهیت مهمله و ماهیت لا به شرط مقسمی دو اصطلاح مختلفن در معنا، اصلا معناشون با هم فرق داره، متباینانن نه مترادفان. حالا چرا همچی سوالی ما کردیم؟ والذی یلجئنا الی هذا الاستفساره، اون چه که ما رو مجبور میکنه به این استفسار، یعنی به این سوال که ما طلب تفسیر کنیم، بگیم آیا اینجوره، ما وقع من الارتباک فی التعبیر عند کثیر من مشایخنا الاعلام، اون چیزی است که یعنی واقع شده، اون چیزی که واقع شده چیه که بیان باشد، از ارتباک یعنی همون اضطراب، یعنی همون درهم بودن تعبیراتشون. پس اون چیزی که ما رو مجبور میکنه به این سوال، اون اضطرابیست و تردیدیست که واقع شده در تعبیر از نزد بسیاری از مشایخ اعلام ما، یعنی از اساتید اعلام ما، اینها مشایخ ما، میبینیم عباراتشون مضطربه. فقط یظهر من بعضهم، مگه چی گفتن؟ فقط یظهر من بعضهم انهما اصطلاحان لمعنا واحدن، از بعضی از این مشایخ ما اینجور عباراتشون ظاهر میشه که این دو، یعنی ماهیت مهمله و ماهیت لا به شرط مقسمی، دو اصطلاحن برای معنا، یعنی هر دو مترادفن. اینو کی گفته؟ کما هو ظاهر و کفایت الاصول تبعا لبعض الفلاسفه الاجلا، چنانچه ظاهره عبارت مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کفایت الاصول اینه که اینا مترادفن. ایشون هم تبعا لبعض الفلاسفه الاجلا، در حالی که مرحوم آخوند تبعیت کرده بعضی از فلاسفه بزرگ رو و جلیل رو، چون مرحوم آخوند شاگرد مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رضوان الله علیه بوده، مدتی خدمت ایشون شرح منظومه خونده، یکی دو سال در سبزوار، لذا میبینیم که از استادشون تبعیت کرده. این بعض الفلاسفه الاجلا منظور مراد حاجی سبزواری رحمت الله علیه، آخوند از ایشون تبعیت کرده، گفته اینها با هم مترادفن. ولکن التحقیق لا یساعد علی ذلک، مرحوم مظفر میفرمایند که تحقیق مساعدت بر این مطلب، یعنی ترادف نمی کن. یعنی قول محققانه این نیست که بگیم اینها مترادفن، بلکه باید بگیم متباینن. بل هما، یعنی ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی، اصطلاحان مختلفان، اینا دو اصطلاح مختلفن. و هازا جوابنا علل استفسار، این جواب ماست بر سوال، که چرا همچین سوالی کردیم؟ به خاطر این جواب، یعنی به خاطر اضطراب علمائمون که عباراتشون گاهی میگه ترادف هست، گاهی میگه تباین هست. و توضیح ذالک، برای اینکه ما پرده برداریم از این اضطراب و مطلب رو توضیح بدیم، توضیح جواب، انه من المتسالم علیه الذی لاختلاف فیه ولاشتباه امران، اون چیزی که متسالمون علیه اصحابه، یعنی همه بر او متسالمن، همه بر او توافق دارن، اجماعیه، الذی آنچنان تسالمی که هیچ اختلافی در او نیست، همه اتفاق دارن، ولاشتباه هیچ شبهه‌ای درش نیست، امران، دو تا امره، الاول ان المقصود من الماهیت المهملته الماهیت من حیث و هیه، مقصود از ماهیت مهمله ماهیت من حیث و هیه است، همون که گفتیم ماهیت لیسیده، ای نفس الماهیت به ماهیه مع قطع نظر عن جمیع ما اداها، یعنی خود ماهیت رو به تنهایی در نظر گرفتیم، لیس الا به خصوصیات عوارض مشخصات خارجی کاری نداریم، ماهیت هست و خود ماهیت، به اطراف و جوانب ماهیت اصلا کار نداریم، به ماهیه خود ماهیت مع قطع نظر عن جمیع ما اداها، با قطع نظر و صرف نظر کردن از جمیع آنچه که جز خود ماهیته، ما از خود ماهیت بیرون نمیریم، از حیطه و محدوده خود ماهیت خارج نمیشیم، از حریم ماهیت به در نمیریم، به افراد ماهیت کار نداریم، به عوارضش کار نداریم، به مشخصات خارجیش کار نداریم. خب فیقتصر النظر على ذاتها و ذاتیاتها، فقط اکتفا میشه نظر و حبس میشه نظر بر ذات ماهیت و ذاتیات ماهیت. ذات ماهیت یعنی خود همون ماهیت، مثلا انسان ذات ماهیت خود انسان، و ذاتیات این ماهیت جنس و فصلشن، بگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوانیت ناطقیت ذاتیات این انسان رو تشکیل میدن. فقط نظر در ماهیت من حیث و هیهیه به خود حیوانیت و ناطقیت، به خارج کار نداریم، به ذات و ذاتیات کار داریم، اما افرادش حالاتش اصلا ما کاری به او نداریم. میگیم حیوان ناطق انسان، اما این انسان زید یا عمرو کار نداریم، زن یا مرد کار نداریم، فقیر یا ثروتمند کار نداریم، اصلا به این حالات توجه نداریم. اینو میگن ماهیت مهمله که بهش میگیم ماهیت لیسیده. اصانی دوم ان المقصود من الماهیت لا به شرط مقسمیه. مقصود از ماهیت لا به شرط مقسمی چیه؟ الماهیت المأخوذة لا به شرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثه المتقدمه. اون ماهیتی که اخذ شده نه به شرطی که ببخشید لا به شرط، ماهیتی که اخذ شده لا به شرط، یعنی به شرط شی نیست، به شرط لا هم نیست، لا به شرط اخذ شده، التی چنان لا به شرطی که مقسم شده برای سه تا اعتباری که گفتیم. سه تا اعتبار کدوم بود؟ وحیه میگه اون اعتبارات ثلاثه این بود، الاعتبارات و ثلاثه، سه تا اعتبار اینه، الماهیت و به شرط شیئن و به شرط لا و لا به شرط قسمیین. اون ماهیتی که به شرط شی باشه، به شرط لا باشه، لا به شرط قسمی باشه. خب و من هنا سمی مقسما، از همین جا بهش گفتن این مقسمه، یعنی لا به شرط ما میشه لا به شرط مقسمی. پس هر وقت میگن لا به شرط قسمی، منظور یکی از سه قسم اعتبارات ماهیته، یعنی در قبال دو رقم ماهیت که ماهیت به شرط شیعه و به شرط لاست، میشه ماهیت لا به شرط. این لا به شرط میشه لا به شرط قسمی. چرا؟ چون قسمی از سه قسم لا به شرط مقسمیه. و هر وقت میگن لا به شرط مقسمی، چون مقسم شده برای سه قسم از ماهیات، ماهیت به شرط، به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط که لا به شرط قسمیه سومیش. و اذا ظهر ذلک، وقتی این دو نکته که متسالمون علیه اصحاب بود همه اجماع داشتن واضح شد، فلا یصح، صحیح نیست، ان یدعا که ادعا شود، ان الماهیت بماهیه تکون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثه، که ماهیت بماهیه که همون ماهیت مهمل است، این بنفسه یعنی قطع نظر از امور خارجی مقسم بشه برای اعتبارات سگانه که به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط بشه. چرا لا یسه؟ و ذالک عدم صحت به خاطر اینه، لان الماهیت لا تخلو من حالتین، ماهیت از دو حال خارج نیست، و هما اون دو حال اینه، ان ينظر الیها بماهیه هیه غیر مقیست الی ما هو خارج عن ذاتها. یه رقم اینه نظر بشه به ماهیت، به ماهیه هیه، به خود ماهیت فقط، به ذات و ذاتیاتش، مقایسه نشه به آنچه که خارج از ذات ماهیته، یعنی با حریم خارج ماهیت به هیچ عنوان مربوط نیست. این یه رقم. و ان ینظر الیها، یکی هم نظر بشه به ماهیت، مقیستن الی ما هو و خارج عن ذاتها، مقایسه کنیم او رو با اون چیزی که خارج از ذات ماهیته. خب این دو رقم. ولا ثالث لهما، سومی دیگه نداره، چون ماهیت یا با خارج مقایسه میشه یا با خارج مقایسه نمیشه. و فی الحالت الاولا، در حالت اولا که من حیث و هیهی است، یعنی غیر مقیست الی ما هو و خارج عن ذاتها، این تسمى الماهیت المهمله، بهش میگن ماهیت مهمله، ماهیت لیسیده، خودش من حیث و هیه هیه کما هو مسلمون. این مطلب مسلمه و هیچ جای خدشه و شبهه و تردیدی درش نیست. و فی الثانیه، در حالت دوم، لا یخلو حالها، حال ماهیت خالی نیست، من احد الاعتبارات الثلاثه، از اینکه یکی از اعتبارات سگانه در او موجود باشه. و علی‌هذا، بنابر این، فالملاحظه الاولى، اون لحاظ اولی ماهیت که ما ماهیت رو با عینکی دیدیم که هیچ گونه خارج ماهیت ملاحظه نشده، یعنی من حیث و هیه هیه است، این مباینتون لجمیع الاعتبارات الثلاثه، این تباین داره جمیع اعتبارات سگانه رو، یعنی اون اعتبارات به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط. ماهیت من حیث و هیهیه با ماهیتی که ما میگیم که به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط تباین داره و تکون و قسیمت لها. این ملاحظه اولا قسیم اعتبارات ثلاثه. قسیم معلومه که غیر یک چیزه. مثلا میگیم کلمه بر سه قسمه، اسم و فعل و حرف، هر کدومشون قسمی از کلمن، اما کلمه با هر کدوم میشه قسم، اما اسم با فعل میشن قسیم. یعنی اسم غیر فعله، فعل غیر اسمه، فعل غیر حرفه، حرف غیر فعله، اینا قسیم همن، با هم تباین دارن، فقط در یه چیز با هم شریکن، در عنوان کلمه بودن. اونجا بله. پس علاهازا بنابراین ملاحظه اولی ما که ماهیت رو تنها خودشو میبینیم، من حیث و هیهیه ماهیت لیسیده است، به خارجیات کار نداریم، این مباین تباین داره با جمیع اعتبارات سگانه ماهیت و تکون و قسیمت لها و قسیم اون اعتبارات سگانه است. فکیف یصح ان تکون مقسما لها، چیزی که قسیم چیزیه چجوری صحیحه که ما او رو مقسم قرار بدیم برای اون چیز؟ ها، و حالا اینکه مقسم باید در اقسامش باشه، مقسم باید با اقسامش متحد باشه، نه قسیم نه متضاد. ولا یصح ان یکون الشیء مقسما، و صحیح نیست که چیزی مقسم قرار داده بشه، لاعتبارات نقیزهی، برای اعتبارات نقیز خود اون چیز معنا نداره. چرا؟ لأن الماهیت من حیث هیه، چون ماهیت من حیث هیه کم اتزهه، چنانچه معنا اتزهه معناها، معناش واضح شد، ملاحظتها غیر مقیستن الالغیر. میگه اون ماهیت من حیث هیه چنانچه معناش واضح شد، ملاحظه ماهیت در حالی که قیاس با غیر نمیشه، فقط به حریم ذات و ذاتیات کار داریم، مقایسه به خارج ذات نمیشه کرد. ولی اعتبارات و ثلاثت و ملاحظتها مقیستن الالغیر. میگه اما در حالی که اعتبارات سگانه، یعنی به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، اینها چی؟ اینها ملاحظه اونها مقایسه با غیر شده، یعنی ما جوری لحاظ کردیم که با غیر اونها رو ملاحظه کردیم. الا ان اعتبار الماهیت غیر مقیستن اعتبار ذهنی له وجود مستقل فی الذهن، فکیف یکون مقسما لوجودات ذهنیت اخرى مستقله، و المقسم یجب ان یکون موجودا به وجود احد اقسامه. فرمد دلیل دیگه هم این که مضافم بر این که اعتبار ماهیت که مقایسه نمیشه، که میگیم ماهیت غیر مقیسه است، خودش رو فقط میگیره، به ذات فقط متوجهه، نه به خارج ذات که بهش ماهیت من حیث و هیهیه و مهمله میگیم، این اعتبار یه اعتبار ذهنیه که برای این اعتبار یه وجود مستقلی در ذهن است، در ذهن مستقلن موجوده، ماهیت من حیث و هیهیه خودش مستقل در ذهن. چگونه یکونو این اعتبار ذهنی مقسمن لوجودات ذهنیت اخرى مستقله، چجوری این اعتبار ذهنی که ماهیت مهمل است میخواد مقسم بشه نسبت به وجودات ذهنیه دیگهی که اونا مستقلن، که منظور از ذهنیه دیگه یعنی به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، چجوری این مقسم اونا میخواد بشه؟ در حالی که والمقسم واو حالی است، والمقسم یجب ان یکون موجودن به وجود احد اقسامه، در حالی که مقسم واجبه که موجود باشه به وجود احد اقسامه، یعنی به وجود همه اقسامش موجوده. خب ولا یعقل ان یکون له وجود فی مقابل وجودات الاقسام، معقول نیست برای مقسم وجودی باشه در مقابل وجودات اقسام، معنا نداره، چون مقسم متحد با اقسامه، وجود منهازی با اقسام خودش نداره، مستقل دیگه نیست. معقول نیست برای مقسم وجودی باشه در مقابل وجودات اقسامش، بلکه همون اقسامش میشه وجود خود مقسم، و الا کان قسیما لها، و الا میشه قسیم اقسام نه مقسم اقسام. و علیه بنابراین سخن به درازا نکشه، و نحن نسلم، ما قبول داریم، ان الماهیت المهملت معناها اعتبارها لا به شرط، ماهیت مهمله معناش اعتبار کردن اون ماهیت لا به شرط، ولیکن لیسه هو المصطلح علیه بلا به شرط المقسمی، میگه ولی این اصطلاحی که بر او شده لا به شرط مقسمی نیست، نه به اصطلاحی که لا به شرط مقسمی اسمشو گذاشتن، فان لهم برای این علماء فلسفه فی لا به شرط علا هازا، بنابر این که ماهیت مهمله باشه و لا به شرط دیده بشه، سلاست اصطلاحات، سه تا اصطلاح هست که انشاء الله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.